نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. به شما شب زنده‌داران در ایران سلام می‌کنیم از رادیو فردا، هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید در ثانیه‌های نخست شنبه در ایران 19 اردیبهشت ماه. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای این برنامه زنده مجله نیمه شب ما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم این برنامه زنده 45 دقیقه‌ای رو با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. وزیر خارجه عربستان میگوید آتش‌بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. عادل الجبیر پس از نشست وزیران خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش‌بس در صورت رعایت از جانب حوثی‌ها و متحدانشان قابل تجدید است. به گزارش رویترز، جان کری همراه وندی شرمن معاون وزارت خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران و اوضاع یمن گفتگو کرد. قرار است اجلاس سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار شود. تلویزیون عربستان گزارش داده است که نیروی ائتلاف رهبری این کشور به ساکنان منطقه در استان سعده در شمال یمن هشدار داده است تا آنجا را ترک کنند. خبرگزاری دولتی عربستان روز جمعه از حملات هوایی نیروی ائتلاف به مواضع شبه نظامیان حوثی در این استان خبر داده بود. به گزارش این خبرگزاری، این حملات در پاسخ به گلوله باران نقطه در شهر نجران در داخل عربستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه توسط حوثی‌ها انجام شده است. عربستان می‌گوید 8 نفر در آن حملات کشته شدند. دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران گفته است که کشتی حامل کمک‌های دارویی این سازمان به عنوان نجات روز شنبه از بندر عباس به سمت یکی از بنادر یمن حرکت می‌کند. به گزارش سایت شبکه خبر، علی اصغر احمدی افزوده که ایران در 2-3 هفته اخیر به علت آنچه که او مانع تراشی سعودی‌ها خوانده قادر به ارسال کمک‌های هوایی به یمن نبوده و به همین علت با برخی از کشورهای خلیج فارس برای ارسال کمک‌ها از طریق زمینی هماهنگی کرده است. دبیرکل جمعیت هلال احمر ایران بدون نام بردن از این کشورها گفته است که کشتی نجات حامل 2500 تن مواد دارویی و غذایی و دیگر ملزومات مورد نیاز قبیل چادر خواهد بود و شماری امدادگر و پزشک نیز با این کشتی به یمن اعزام خواهند شد. آقای احمدی گفته است که برای اعزام این کشتی با جمعیت هلال احمر یمن و کمیته صلیب سرخ جهانی هماهنگی و با هلال احمر عربستان هم رایزنی شده است. در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا و پیروزی حزب محافظه‌کار، رهبران احزاب کارگر لیبرال دموکرات به استقلال بریتانیا استعفا دادند. حزب محافظه‌کار از 650 کرسی مجلس نمایندگان یا عوام 331 کرسی را به دست آورد. حزب کارگر 232 کرسی و حزب ملی‌گرای اسکاتلند 56 کرسی را کسب کردند. دیوید کامرون نخست وزیر فعلی پس از دیدار با ملکه بریتانیا اعلام کرد که دولت جدید را با اکثریت قاطع آرا تشکیل خواهد داد. احزاب لیبرال دموکرات، اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی، سبزها و استقلال بریتانیا نیز بین 1-8 کرسی به دست آوردند. دیوید کامرون پس از پیروزی قول داد که ادامه عضویت این کشور در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد و به اسکاتلند نیز اختیارات بیشتری داده شود. نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل در نیویورک هر گونه ارتباطی میان جابجایی دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن و مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشته بود که آمریکا و ایران توافق کردند در مقابل انتقال دفتر حفاظت از منافع ایران به ساختمان جدیدی در واشنگتن، دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران نیز که سوئیس عهده‌دار آن است به دفاتر مجهزتر و بزرگتر منتقل شود. حمید بابایی مسئول بخش مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل به خبرگزاری ایسنا گفته است که مجوز تغییر ساختمان این دفتر را وزارت خارجه آمریکا سال گذشته با درخواست ایران صادر کرده بود و علت آن نیز افزایش حجم درخواست‌های کنسولی و قدمت و کوچکی این دفتر بود. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز همین مطلب را به روزنامه واشنگتن پست گفته است. و طالبان روز جمعه ادعا کردند که با موشک ضد هوایی هلیکوپتر ارتش پاکستان را در شمال این کشور سرنگون کردند. به گزارش خبرگزاری ها در پی سرنگونی این هلیکوپتر 6 نفر از جمله سفیران نروژ و فیلیپین کشته شدند. سخنگوی طالبان پاکستان گفته است که یک گروه ویژه برنامه را برای هدف قرار دادن محمد نواز شریف نخست وزیر این کشور تدارک دیده بود، اما او به دلیل سفر با یک هلیکوپتر دیگر جان سالم به در برد.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه از اختصاص بودجه 1300 میلیارد تومانی برای رتبه بندی معلمان در ایران خواهید شنید. و ایران به دنبال افزایش تولید نفت به سطح 4.5 میلیون بشکه در روز. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. همونطور که در خبرها شنیدید، گزارش روزنامه واشنگتن پست گفته ممکنه در چارچوب گفتگوهای اتمی یکی از توافقهای آمریکا و ایران ارتقای دفتر حفظ منافع دو کشور در واشنگتن و تهران باشه. این خبر که توجه علاقمندان تجدید روابط آمریکا و ایران رو جلب کرده، زمانی منتشر شده که تصویب لایحه بازنگری توافق اتمی در سنای آمریکا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته. از نادر صدیقی بشنویم.
گفتگوهای طولانی ایران و آمریکا در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی علاوه بر احتمال دستیابی به توافقی همه جانبه در این زمینه از بهبود روابط واشنگتن تهران در زمینه‌های دیگر نوید می‌دهد. روزنامه واشنگتن پست می‌گوید که آمریکا موافقت کرده است تا دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران از محل فعلی به ساختمان تازه‌ای در خیابان 23 در شمال باختری واشنگتن دی سی نقل مکان کند. دفتر حفاظت منافع ایران در حال حاضر در خیابان ویسکانسن قرار دارد. در برابر دولت ایران نیز موافقت کرده است که به علت کمبود جا در محل سفارت سوئیس دفاتر جدیدی در اختیار این سفارت قرار داده شود که به امور حفاظت منافع آمریکا در ایران اختصاص خواهد داشت. در این دفاتر امکانات آمریکایی نیز فراهم خواهد شد. واشنگتن پست از قول یک منبع میگوید که داد و ستد نماد دیپلماسی است و این یک معاوضه بود. البته وزارت خارجه آمریکا گفته است که این تغییر و تحول برنامه درازمدتی بوده که از پیش بر سر آن توافق شده بود و یک پروتکل استاندارد است. واشنگتن پست البته نهایی شدن این توافق را به گفتگوهای اخیر نیویورک پیوند زده، ولی خبر مربوط به تصویب لایحه بازنگری توافق اتمی با ایران در سنای آمریکا را در صفحه نخست خود چاپ کرده است. اسوسییتد پرس در تحلیلی بر این مصوبه سنا اظهار نظر کرده که رأی قریب به اتفاق سناتورهای جمهوری خواه و دموکرات جلوه‌ای از توانایی حکومتی خردمندانه است. اسوسییتد پرس اضافه می کند هنگامی که موضوع گفتگوهای اتمی با ایران مطرح می شود، رئیس جمهوری آمریکا اصرار دارد که داور نهایی باشد، ولی با مصوبه سنا هر دو طرف و به عبارتی هم کاخ سفید و هم کنگره سهم خود را دریافت می کنند.
I think this is a big achievement for the United States Senate. Hopefully the House will take it up soon.
سناتور باب کورکر که به همراه سناتور دموکرات باب منندز لایحه بازنگری را تدوین و پیشنهاد کرد، در واکنش به رأی روز پنجشنبه سنا آن را دستاوردی بزرگ عنوان داد و اظهار امیدواری کرد که مجلس نمایندگان هم هر چه زودتر به آن رأی بدهد.
We understand that this country is stronger when we can find a way to work together.
سناتور کاردن عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنا هم گفت هنگامی که دو حزب رقیب به همکاری با یکدیگر می‌پردازند، کشور در موضع قوی‌تری قرار می‌گیرد. سناتور کاردن افزود که نقش درست کنگره در این روند تأمین شد. در چارچوب لایحه بازنگری توافق اتمی که اینک راهی مجلس نمایندگان شده، کنگره فرصت 30 روزه‌ای خواهد داشت تا با بررسی مفاد آن رأی خود را چه مثبت و چه منفی به رئیس جمهوری آمریکا اعلام کند. در صورت رد شدن توافق از جانب کنگره، آقای اوباما مجاز خواهد بود که طی 12 روز در چارچوب اختیارات خود آن را وتو کند، مگر آنکه 2/3 سناتورها رأی به رد آن داده باشند که اختیار وتو کردن از رئیس جمهوری سلب می شود. ولی انتظار نمی رود که چنین آرایی در رأی گیری نهایی بر روی توافق حاصل بشود. با این حال پس از وتوی آقای اوباما کنگره 10 روز دیگر فرصت خواهد داشت تا علیه وتوی رئیس جمهوری رأی بدهد. لایحه بازنگری توافق پس از قانونی شدن مانع از اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده برای تعلیق و یا لغو تحریم‌ها در مدت بازنگری و طی مراحل پیش‌بینی شده خواهد بود. اعضای کنگره همچنین امکان خواهند داشت تا درباره لغو و یا تثبیت تحریم‌ها رأی بدهند. همه این موارد به چگونگی توافقی منوط است که ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حال تنظیم و تدوین آن هستند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد اینکه ایران و آمریکا با جابجایی دفتر حافظ منافع خودشون موافقت کردند. اما در همین زمینه بشنویم از جان کری وزیر خارجه آمریکا که روز جمعه با همتایانش در کشورهای عرب خلیج فارس درباره توافق اتمی با ایران و جنگ در یمن گفتگو کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این گفتگو بعد از برگزاری مراسم 70 سالگرد پایان جنگ دوم جهانی در پاریس انجام شده. بر اساس این گزارش جان کری در این دیدار همراه با وندی شرمن معاون وزیر خارجه و همینطور وزیر انرژی آمریکا بوده است. قرار اجلاس سران آمریکا و رهبران شورای همکاری خلیج فارس هم هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار بشه. رضا جمالی.
دو موضوع نگرانی از توافق نهایی هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران و جنگ در یمن بهانه شد تا وزرای خارجه آمریکا و 6 کشور شورای همکاری خلیج فارس در پاریس روز جمعه 18 اردیبهشت با هم دیدار کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا که برای شرکت در مراسم 72 سال روز پایان جنگ جهانی دوم در پاریس به سر می‌برد، با وزرای خارجه عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، امارات متحده عربی و عمان دیدار و گفتگو کرد. دو مقام ارشد دولت آمریکا در گفتگوهای هسته‌ای با ایران، وندی شرمن معاون وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا نیز در این گفتگوها حضور داشتند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که مذاکرات روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ایران و گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک برگزار شد و قرار است از هفته آینده این مذاکرات در وین اتریش ادامه یابد. طبق این گزارش، ملاقات مقامات آمریکایی با وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس در پاریس پیش درآمدی برای ملاقات هفته آینده باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس است که قرار است در کمپ دیوید برگزار شود و درباره توافق احتمالی هسته‌ای این کشور با ایران که برخی کشورهای عربی منطقه را نگران کرده گفتگو کند. هرچند خبرگزاری رویترز از ملاقات وزیر خارجه آمریکا با وزرای خارجه کشورهای عربی شورای همکاری خلیج فارس جزئیات بیشتری را منتشر نکرده، اما مقامات رسمی در دولت آمریکا به این خبرگزاری گفتند که موضوع کمک آمریکا به شورای همکاری خلیج فارس برای احداث سیستم دفاع مشترک موشکی برای مقابله با موشک‌های ایران، فروش سلاح‌های جدید و تمرین‌های نظامی از جمله مسائل مورد گفتگو میان رئیس جمهوری آمریکا با رؤسای 6 کشور عربی حوزه خلیج فارس خواهد بود. آنطور که خبرگزاری رویترز نوشته است، به رغم قول همکاری‌های گسترده آمریکا به همپیمانان عرب خود در خاورمیانه، این کشور بیمناک است به نوعی درگیر جنگ‌ها و کشمکش‌های جدید در این منطقه شود و بحران یمن از جمله این نگرانی‌هاست. آمریکا از ائتلاف نظامی عربی به رهبری عربستان سعودی علیه حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند. ریاض نگران است با به قدرت رسیدن شیعیان حوثی در یمن، مرزهای جنوبی این کشور در معرض تهدید این گروه مورد حمایت ایران قرار گیرد.
گزارش رضا جمالی را شنیدید در مورد دیدار و گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با همتایانش در کشورهای خلیج فارس درباره توافق اتمی با ایران و جنگ در یمن.
من نمیدونم این کشور اسرائیل و مخصوصا کشورهای عربی چرا اینقدر ناراحتن که ایران داره با جامعه جهانی مخصوصا با آمریکا روابط برقرار میکنه و مثل یک گروه اقلیتی در ایران نگران هستن. یه پیغامی داشتم واسه آقای خامنه‌ای، میخواستم بهشون بگم دست از این لجاجت و یکتندگی دست بردارید و مطمئن باشید برای منافع ملی ایران خیلی بهتر است و این اقلیت رو پس برانید. امیدوارم که ملت ایران و آمریکا به صلح و دوستی مثل گذشته دست پیدا کنند.
هدف جمهوری اسلامی از مذاکرات بقای رژیمه و آقای اوباما باید نشون بده یا بقای رژیم یا مردم ایران، کدام یک رو انتخاب میکنید؟ آیا ترور، سلاح هسته‌ای، صدور انقلاب، شکنجه، زندانی سیاسی، لغو آزادی بیان یا جنبش آزادی و برابری مردم ایران؟
آقای فرانس باولان، شمایی که واسه 5-6 میلیارد تومان پول با کشورهای عربی دست دوستی دادید و سر یک سفره نشستید با اونا برای مقدار تخفیف نفتی، تخفیف تو دلار، این درست نیست که از اونا حمایت کنید بدون اینکه بدونید چرا عربستان به اسرائیل اعتراض نمی کنه به شهر تحرک سازی و چرا قبل از اینکه آمریکا به داعش حمله کنه تو عراق عربستان به داعش حمله نکرد ولی به حوثی ها حمله کرد؟ این انصاف نیست که شما واسه چند میلیارد دلار برید اونجا و این حرفا رو بزنید و این حمایت ها رو بکنید.
امیدوارم حرف ایرانیان یک زمان یکی بشه و اعتراضشون رو بگن. درود برسیم بر ایرانی آزاد، سرود خوانیم از دل و یک نهاد، سلام ما بران که درد را می دهد آواز، درود من به تو ایرانی پاک نهاد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برگردیم به ایران. دو کارشناس سازمان ملل در امور حقوق بشر افزایش شدید تعداد اعدام‌ها در طی هفته‌های اخیر در ایران را محکوم کردند. به گزارش مرکز خبری ملل متحد، آنها از جمهوری اسلامی ایران خواستند که به درخواست سازمان ملل برای توقفی فوری در توسل به مجازات مرگ توجه کنه. از بکتاش خمسه‌پور میشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور وضعیت حقوق بشر در ایران، احمد شهید، در بیانیه مطبوعاتی که روز جمعه انتشار یافت، تأکید کرده است که وقتی جمهوری اسلامی حتی از تأیید حدود کامل اعدام‌هایی که اتفاق افتاده خودداری می‌کند، بی‌اعتنایی شدیدی به کرامت انسانی و قانون بین المللی حقوق بشر هر دو را نشان می‌دهد. بر پایه یک گزارش سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر که سال گذشته انتشار یافت، قانون جدید مجازات اسلامی که دو سال پیش به اجرا گذاشته شد، اشارات به ارتداد، سحر و جادو و کفر و الحاد را حذف کرده، اما همچنان اعدام مجرمین صغیر را مجاز و مجازات مرگ برای فعالیت‌هایی را حفظ کرده است که طبق موازین ضامن حفظ حقوق افراد در برابر مجازات مرگ، چون ارتباط نامشروع، استفاده مکرر از مشروبات الکلی و در اختیار داشتن مواد مخدر یا قاچاق آن، جدی‌ترین جرائم به شمار نمی‌روند. این گزارش اشاره دارد ایران شاهد افزایش اعدام‌ها ظرف دو سال گذشته بوده است. بر پایه برآوردهای سازمان ملل متحد، دست کم 852 فرد بین ژوئیه سال 2013 تا ژوئن سال 2014 اعدام شدند. آخرین دوره گزارش دهی که اطلاعاتش موجود است که افزایش هشدار دهنده‌ای در رقم اعدام‌ها در ارتباط با ارقام همچنان بالای سال‌های پیش نشان می‌دهد. گزارش مرکز خبری سازمان ملل متحد می‌افزاید علاوه بر این بیش از 340 تن از جمله دست کم 6 زندانی سیاسی و 7 زن گزارش شده است از هنگام ژانویه سال 2015 اعدام شدند. بنابراین گزارش، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در زمینه اعدام‌های فراقضایی کریستوف هینز می‌گوید ما از افزایش اخیر تعداد اعدام‌ها که به رغم پرسش‌های جدی درباره معیارهای محاکمه عادلانه وقوع یافته مضطربیم. وی افزوده است بسیاری از زندانیانی که طی این دوره اعدام شدند متهم به جرائم مربوط به مواد مخدر بودند که شامل قتل عمد نمی شود و از این رو در زمره جدی ترین جرائم قرار نمی گیرد. هر دو کارشناس توجه ویژه به ادامه گزارش ها درباره اعدام ها در انظار عمومی را جلب و اشاره کردند که 15 مورد از این نوع اعدام ها معلوم شده که فعلا در سال 2015 اتفاق افتاده است. آنها گفتند اعدام‌ها در ملأ عام اثری غیر انسانی بر قربانی و شاهدان اعدام هر دو دارد و نهایتاً ماهیت به خودی خود ظالمانه، غیر انسانی و خارکننده مجازات مرگ را تقویت می‌کند. احمد شهید و کریستوف هینز از جمهوری اسلامی خواستند تا با دیدی برای برچیدن مجازات اعدام به طور کل، در خصوص مجازات اعدام مهلتی فوری در سراسر ایران برقرار کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد در مورد اینکه دو کارشناس سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افزایش شدید اعدام‌ها در هفته‌های گذشته در ایران را محکوم کردند.
بازداشت نرگس محمدی نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر برای اجرای ادامه حکم قبلیش.
برگرداندن این فعال حقوق بشری به زندان این طریق تنبیه فعالیت حقوق بشری است تا اجرای حکم قضایی.
ادامه بازداشت فعالان کارگری و اجرای حکم شلاق در ملأ عام در نهاوند. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنبه این برنامه رو خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. 20 دقیقه بامداد در تهران در اعتراض به بسته شدن مرکز مددکاری رضا در تهران و تبعید تعدادی از درویشان گنابادی و همینطور جلوگیری از مداوای درویشان بیمار در زندان اوین، بعد از ظهر پنجشنبه تظاهراتی از طرف انجمن جهانی بازداشت حقوق بشر در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل برگزار شد. از این حرکت اعتراضی از شهرام میریان بشنویم.
در ادامه اعمال فشار علیه درویشان سلسله نعمت اللهی گنابادی، سه‌شنبه هفته پیش ماموران اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای بسیج به مرکز مددکاری رضا وابسته به این طریقت در تهران حمله کرده و این نهاد نیکوکاری را بستند. این مرکز خیریه متشکل از 3 ساختمان بیش از 20 سال است، به طور تخصصی در حوزه‌های مددکاری اجتماعی، نگهداری و مراقبت از سالمندان و کودکان بی‌سرپرست، کاریابی و ارائه دیگر خدمات اجتماعی فعالیت داشته. در اعتراض به توقف فعالیت این مرکز و تداوم سرکوب‌ها علیه درویشان گنابادی، بعد از ظهر جمعه برای سومین بار طی 6 روز گذشته تظاهراتی هم در برابر پارلمان اروپا در شهر بروکسل برپا شد. افشین ساجدی، سخنگوی این حرکت، در گفتگو با رادیو فردا ابتدا از خواسته های شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی گفته.
خواسته ما بازگشایی فوری انجمن مددکاری رضا هستش. آماری که از این مددکاری هستش، اینها در هر هفته 320 خانواده رو سبدی میدادن، شامل 18 اقلام غذا به رایگان. اینها آموزش کامپیوتر دادن در طول 20 سال، یعنی هر سال 4000 نفر از آموزش رایگان کامپیوتر برخوردار شدن. چند صد هزار نفر ویزیت پزشکی داشتیم ما برای این مددکاری رضا، بدون هیچ تحمیلی بر بودجه مردم و در شرایطی که منابع مالی کشور متاسفانه صرف مصارف خارج از کشور یمن و لبنان و سوریه میشه، اینها تلاش میکردن تا کوتاهی‌های دولت رو تا اونجا که امکان داره در برابر مردمش جبران بکنن، آنجا رو پلم کردن. خواسته دیگر ما رسیدگی فوری به وضعیت پزشکی دراویشی ازش زندانی هستن آقای بستری بشن. آقای مصطفی دانشجو وکیل، آقای رضا انتصاری گزارشگر و آقای حمید مرادی سروستانی ژورنالیست، هر سه اینها به مراقبت و رسیدگی فوری پزشکی نیاز دارن و متاسفانه با بی‌اعتنایی مسئولین زندان روبرو هستند. طی ملاقاتی که با چند از نمایندگان پارلمان اروپا داشتیم، خواسته های دراویش رو به طور مکتوب و مستدل به اونها دادیم. ما تظاهرات و دیگه دمایی رو در تمامی شهرهای اروپا و آمریکای شمالی تا به نتیجه رسیدن درخواست هامون ادامه خواهیم داد.
شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
۱۷۰ میلیارد تومان بودجه برای حمایت از موتورهای جستجوی ملی.
ما به دنبال این هستیم که محتوای داخل در داخل کشورمون رونق پیدا بکنه.
موتور جستجوی ملی چیست و آیا قرار است جانشینی برای یاهو و گوگل باشد؟
جستجوی گوگل اندازه 120 میلیون ثانیه است و تعداد داکیومنت‌ها که برکرده بوده 2 میلیون هست.
با من مهدی احمدی در برنامه این هفته دات‌کام همراه باشید تا با هم پرونده موتورهای جستجوی ملی را مرور کنید.
.com یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران. این برنامه رو یک شنبه خواهید شنید همونطور که در این آگهی شنیدید. اما دوباره برگردیم به ایران. از وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران بشنویم که روز پنجشنبه گفته ایران به دنبال افزایش تولید نفت به سطح 4.5 میلیون بشکه در روزه. او این صحبت ها رو در اجلاس امنیت انرژی در برلین در آلمان بیان کرده. از بابک غفوری آذر بیشتر میشنویم.
ایران به دنبال پس گرفتن سهمش از بازار جهانی نفت است. این را بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه در شهر برلین آلمان گفته است. آقای زنگنه در اجلاس امنیت انرژی گفته است ایران به عنوان یکی از دارندگان بیشترین ذخایر نفت جهان نباید به اندازه کشوری چون جمهوری آذربایجان نفت صادر کند. آنطور که خبرگزاری ایرنا گزارش داده، او گفته تولید نفت ایران باید دست کم به سطح پیش از تحریم ها که به گفته آقای زنگنه 4 میلیون بشکه در روز بوده برسد. وزیر نفت ایران البته زمان وقوع این اتفاق را پس از لغو تحریم های مالی و نفتی دانسته است. وزیر نفت ایران در حالی از لزوم بازگشت تولید نفت ایران به سطح 4 میلیون بشکه در روز صحبت کرده که این سطح تولید از سال 2007 میلادی تا کنون دیده نشده است. تولید نفت ایران تا قبل از سال 2007 به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود، اما از این سال به دلیل مشکلات اکثرا فنی از این مقدار کاسته شد و تا قبل از تشدید تحریم‌های بین‌المللی به مقدار 2.5 میلیون بشکه در روز رسیده بود. در زمان اوج تحریم‌ها تولید نفت ایران حتی به زیر 1 میلیون بشکه در روز هم رسید. بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی انرژی، ایران همکنون روزانه 1 تا 1.1 میلیون بشکه در روز تولید نفت دارد و تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند در صورت برداشته شدن تحریم‌ها، این کشور بتواند به سطح تولید 2.5 میلیون بشکه در روز برسد، اما به دلیل مشکلات زیرساختی بالا رفتن از این حد در کوتاه مدت دشوار خواهد بود. حالا بیژن نامدار زنگنه در اجلاس اخیر برلین میگوید برنامه رسیدن به سطح تولید 4 میلیون بشکه در روز تنها به 7 تا 8 ماه زمان نیاز دارد. او گفته هدف نهایی ایران رسیدن به سطح تولید 5,700,000 بشکه در روز است که به گفته آقای زنگنه برای رسیدن به این هدف به حدود 3 سال زمان نیاز است. ایران در سالهای اخیر از کمبود سرمایه‌گذاری برای نوسازی میادین نفتیش رنج برده و حالا وزیر نفت ایران در اجلاس برلین گفته طرح‌های بزرگی برای احیا و نوسازی زیرساخت‌های انرژی ایران تهیه شده است. بر مبنای صحبت‌های آقای زنگنه، ایران قصد دارد تا سال 2022 میلادی 180 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کند. با این همه او توضیحی درباره منابع پیشبینی شده برای تهیه این میزان سرمایه گذاری کلان نداده است.
ایران به دنبال افزایش تولید نفت به سطح 4.5 میلیون بشکه در روز. بابک غفوری آذر گزارش داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بیست و هفت دقیقه بامداد در تهران. مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره. مسقط پایتخت عمان روز پنجشنبه محل برگزاری کنسرت موسیقی محلی ایرانی با وسیله گروه رستاک بود. رستاک رو دانشجویان گروه موسیقی پایریزی کردند. جزئیات از نوشین سید حسینی.
فارغ از تنش‌های سیاسی میان ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، صدها تن از مردم عمان روز پنجشنبه برای شنیدن اجرای موسیقی ایرانی گروه رستاک در تالار اپرای سلطنتی مسقط پایتخت این کشور جمع شدند. به گزارش رویترز، به نقل از مدیر تالار اپرای سلطنتی مسقط، حضور اعضای گروه رستاک نشانه روابط نزدیک چند هزار ساله میان دو کشور همسایه عمان و ایران است. با وجود گسترش نفوذ نظامی ایران در منطقه که به بروز تنش در روابط میان کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و تهران انجامیده، عمان همواره بی‌طرفی خود را حفظ کرده است. گروه موسیقی رستاک در سال 1376 به وسیله گروهی از دانشجویان رشته موسیقی در تهران تشکیل شد. رستاک نوای موسیقی محلی ایرانی را در کشورهای مختلف جهان از جمله بریتانیا به شنوندگانش هدیه کرده است. مدیر این گروه سیامک سپهری به رویترز گفته که معتقد است موسیقی می تواند روابط میان ایران و همسایگانش را به حالت طبیعی بازگرداند. به گفته آقای سپهری، این گروه موسیقی تلاش دارد با ترکیب صداهای محلی در حوزه موسیقی ایرانی میان نسل‌های مختلف و مناطق جغرافیایی گوناگون این کشور پل بزند. روز پنجشنبه اولین اجرای گروه رستاک در یک کشور حاشیه خلیج فارس محسوب می شد.
رادیو فردا گوش میکنید. بامداد شنبه سر ایران 19 اردیبهشت ماه و سلام دوباره میکنیم به شمایی که در 30 دقیقه بامداد تهران همچنان با رادیو فردا هستید و مجله نیمه شب ما رو میشنوید. بریم همراه بشیم با مینا بهارمست، خبرها رو بشنویم، بعد از اخبار بمونید با ما تا چند گزارش و گفتگو رو بشنوید.
با سلام دوباره. وزیر خارجه عربستان میگوید آتش‌بس 5 روزه با حوثی‌ها در یمن از ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه آغاز می‌شود. عادل جبر پس از نشست وزیران خارجه اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پاریس در کنفرانس خبری مشترک با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت این آتش‌بس در صورت رعایت از جانب حوثی‌ها و متحدانشان قابل تجدید است. به گزارش رویتر جان کری همراه وندی شرمن معاون وزارت خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا با وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران وضع یمن گفتگو کرد. قرار است اجلاس سران آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس هفته آینده در واشنگتن و کمپ دیوید برگزار شود. انفجارهای روز جمعه در استان دیاله عراق دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. دو بمبگذار انتحاری خود را در میان نمازگزاران شیعه هنگام خروج از مسجدی در 70 کیلومتری بغداد منفجر کردند که بیش از 40 تن نیز مجروح شدند. نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل در نیویورک هر گونه ارتباطی میان جابجایی دفتر حفاظت از منافع ایران در واشنگتن و مذاکرات هسته‌ای را رد کرد. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه نوشته بود که آمریکا و ایران توافق کردند در مقابل انتقال دفتر حفاظت از منافع ایران به ساختمان جدیدی در واشنگتن، دفتر حفاظت از منافع آمریکا در تهران نیز که سوئیس عهده‌دار آن است، به دفاتر مجهزتر و بزرگتری منتقل شود. حمید بابایی مسئول بخش مطبوعاتی نمایندگی ایران در سازمان ملل به خبرگزاری ایسنا گفته است که مجوز تغییر ساختمان این دفتر را وزارت خارجه آمریکا سال گذشته با درخواست ایران صادر کرده بود و علت آن نیز افزایش حجم درخواست‌های کنسولی و قدمت کوچکی این دفتر بوده. یک مقام وزارت خارجه آمریکا نیز همین مطلب را به روزنامه واشنگتن پست گفته است. حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی جبهه ملی ایران خبر داده که ماموران وزارت اطلاعات اعضای شورای مرکزی این جبهه را تهدید کردند که در صورت برگزاری جلسه این شورا بازداشت خواهند شد. به گزارش سایت ملیون ایران ارگان جبهه ملی، آقای موسویان گفته است که قرار بوده جلسه شورای مرکزی جبهه ملی ایران روز پنجشنبه در منزل یکی از اعضا برگزار شود، اما ماموران وزارت اطلاعات یک روز پیش از آن در تماس تلفنی با چند عضو این شورا گفتند که این گروه سیاسی حق تشکیل جلسه را ندارد. او گفت که ماموران وزارت اطلاعات جبهه ملی ایران را به ارتداد متهم کرده، گفتند که این جبهه غیرقانونی است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در اظهار نظر تازه درباره فعالیت محمد رضا شجریان گفته است که این هنرمند باید خودش مشکلاتش را حل کند و مسائل او وزارت ارشاد ارتباطی ندارد. حسین نوشابادی به سوال روزنامه شرق پاسخ می‌داده که از او پرسیده است که آیا وزارت ارشاد پیگیری که از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی جهت فراهم کردن زمینه اجرای کنسرت‌های محمد رضا شجریان بوده است یا نه. آقای شجریان روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت در سخنانی در همایش بین‌المللی حافظ در دانشگاه آزاد ایران گفته بود من چند سال است اجازه ندارم برای مردم خودم و در مملکت خودم بخوانم. و در پی اعلام نتایج انتخابات پارلمانی بریتانیا و پیروزی حزب محافظه‌کار، رهبران احزاب کارگر، لیبرال دموکرات و استقلال بریتانیا استعفا دادند. حزب محافظه‌کار از 650 کرسی مجلس نمایندگان یا عوام 331 کرسی را به دست آورد. حزب کارگر 232 کرسی و حزب ملی‌گرای اسکاتن 56 کرسی را کسب کردند. دیوید کامرون نخست وزیر فعلی بریتانیا گفته است که دولت جدید را با اکثریت قاطع آرا تشکیل خواهد داد.
خیلی ممنونم از مینا بهارمست بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب ما. اما بشنویم چند گزارش روزهای جمعه و شنبه 8 و 9 ماه مه 70مین سالروز پایان جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی بود. شمار زیادی از کشورهای اروپایی مراسم یادبود 70مین سالروز شکست نازی‌ها رو روز جمعه برگزار کردن و در روسیه این مراسم روز شنبه برگزار میشه. جزئیات رو از حسن جعفری بشنویم.
72مین سال روز شکست نازی‌ها و پایان جنگ جهانی دوم در بیشتر کشورهای اروپایی به ویژه در فرانسه و لهستان روز جمعه جشن گرفته شد. این مراسم در روسیه روز شنبه برگزار می‌شود. در پاریس روز جمعه خیابان شانزلیزه فاصله بین میدان کنکورد تا میدان طاق نصرت به روی رفت و آمد عمومی مسدود بود. در میدان طاق نصرت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دست گلی بر مزار سرباز گمنام قرار داد، مشعل یادبود را روشن کرد و با شماری از کهنه سربازان باقی مانده از جنگ جهانی دوم دیدار کرد. شماری از مقام‌های دیگر کشورها از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز در مراسم پاریس حضور داشتند. در تاریخ جنگ جهانی دوم نقش فرانسه از جمله از این جهت اهمیت دارد که اسناد پایان جنگ و تسلیم بی قید و شرط نازی‌ها در شهر رنس در شمال فرانسه امضا شد. لهستان نیز در تاریخ جنگ جهانی دوم اهمیتی ویژه دارد. جنگ با حمله به این کشور آغاز شد. مراسم 70مین سال روز پایان جنگ در نخستین دقایق بامداد جمعه در شهر گدانسک در شمال این کشور برگزار شد.
70 let temu cała Europa świętowała koniec działań wojennych.
برانیسلا کومروفسکی رئیس جمهوری لهستان در این مراسم گفت 70 سال پیش تمامی اروپا پایان جنگ را جشن گرفت. اما پایان جنگ برای همه کشورهای اروپایی به معنای آغاز آزادی نبود. لهستان از جمله کشورهایی بود که با پایان جنگ در اردوگاه کشورهای کمونیستی قرار گرفت. اما برخلاف بیشتر کشورهای اروپایی که پایان جنگ جهانی دوم را هر ساله 8 ماه مه برگزار می کنند، این مراسم در روسیه 9 مه گرامی داشته می شود. اما همانطور که انتظار می رفت، الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه و رویدادهای شرق اوکراین بر مراسم امسال مسکو تأثیر گذاشت و بسیاری از رهبران اروپایی حاضر نشدند برای شرکت در این مراسم به مسکو بروند. از رهبران اروپایی تنها یواخیم گاوک رئیس جمهوری آلمان به روسیه رفته است. با این حال شماری دیگر از رهبران کشورهای مختلف برای شرکت در این مراسم رهسپار مسکو شدند. از جمله شی جین پینگ رئیس جمهوری چین، پراناب مکرجی رئیس جمهوری هند، نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا، جیکوب زوما رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه. در لندن نیز رأس ساعت 14 به وقت گرینویچ مراسمی با حضور شاهزاده اندرو بر مزار سرباز گمنام و در نزدیکی تندیس چرچیل برگزار شد. دیوید کامرون که حزبش ساعتی پیشتر با قاطعیت برنده انتخابات اعلام شده و او بار دیگر به نخست وزیری بریتانیا برگزیده شده بود نیز در این مراسم شرکت داشت. جنگ جهانی دوم که حدود 5.5 سال به درازا کشید، بیش از 60 میلیون کشته بر جای گذاشت که 40 میلیون تن از آنان غیر نظامی بودند. قرارداد تسلیم بی قید و شرط آلمان و پایان جنگ جهانی دوم 70 سال پیش ساعت 2:41 بامداد 8 مه 1945 در شهر رنس فرانسه امضا شد. قرارداد تسلیم را ژنرال آلفرد یودل رئیس ستاد ارتش رایش سوم امضا کرد و به ژنرال آمریکایی دوایت آیزنهاور فرمانده ستاد کل متحدین تسلیم کرد. متحدین به درخواست روسیه از خبرنگاران حاضر در شهر رنس خواستند تا 36 ساعت از انتشار این خبر خودداری کنند. با این حال یک آمریکایی به نام ادوارد کندی خبرنگار آسوشیتد پرس این خبر را منتشر کرد و سپس از کار اخراج شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس 3 سال پیش بابت اخراج این خبرنگار رسما پوزش خواست. ادوارد کندی در سال 1963 در پی سانحه رانندگی درگذشت و اکنون تندیسی از او در یکی از پارک‌های ایالت کالیفرنیا نصب است که بر روی آن نوشته شده او یک روز بیشتر به مردم شادی داد.
70مین سال روز پایان جنگ جهانی دوم در کشورهای اروپایی حسن جعفری گزارش می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو پرداست.
و برگردیم به ایران. وزیر آموزش و پرورش ایران روز جمعه از اختصاص بودجه 1300 میلیارد تومانی برای رتبه بندی معلم‌ها در سراسر کشور خبر داده. به گفته او این بودجه سال آینده 3500 میلیارد تومان خواهد شد. از رضا جمالی بشنویم.
علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش ایران میگوید دولت برای رتبه بندی معلمان سراسر کشور در سال جاری 1350 میلیارد تومان و برای سال آینده 3500 میلیارد تومان بودجه اختصاص داده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزیر آموزش و پرورش که پیش از خطبه های نماز جمعه 18 اردیبهشت در تهران سخنرانی می کرد، با تشریح فعالیت های 20 ماهه وزارت آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی گفت که یکی از رویکردهای مهم آن وزارتخانه ساماندهی نیروی انسانی این نهاد است. علی اصغر فانی با اعلام اینکه حدود 1,000,000 نفر در واحدهای مختلف آموزشی شاغلند، آموزش و پرورش را بزرگترین دستگاه دولتی معرفی کرد. اما این بزرگترین نهاد دولتی ایران در هفته‌های گذشته حال و روز خوشی نداشته و هزاران معلم در سراسر کشور در اعتراض به میزان دستمزدهای خود راهپیمایی‌های اعتراضی و تجمعات سکوت برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، از جمله خبرگزاری ایلنا، دست کم در 20 شهر ایران معلمان معترض در مقابل ادارات آموزش و پرورش تجمعات اعتراضی داشتند و در تهران نیز معلمان معترض با در دست داشتن پلاکارد‌های خواستار آزادی معلمان زندانی، رسیدگی به وضعیت معیشتیشان و استعفای وزیر آموزش و پرورش شدند. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش، در حالی روز جمعه از تمام دستگاه‌های حکومتی خواست تا واقعیت‌های این نهاد را آنطور که هست ببینند که دو روز پیش از آن در 16 اردیبهشت آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با گروهی از معلمان و مسئولان آموزش و پرورش خواستار نگاه ویژه دولت به وضعیت معیشتی معلمان شد. دو روز پیش از این درخواست رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در اظهاراتی گفت دولت حق اعتراض تمام قشرها و اصناف از جمله اعتراض معلمان را به رسمیت می‌شناسد. به رغم این گفته های رئیس جمهوری ایران، خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه 17 اردیبهشت گزارش داد یک نهاد نظارتی شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کرده و شرط آزادی آنها را تعهداتشان به شرکت نکردن در تجمع روز پنجشنبه معلمان سراسر کشور منوط کرده بود. همچنین از علیرضا هاشمی، دبیر کل سازمان معلمان، به عنوان یکی از فعالان این صنف میتوان نام برد که اواخر فروردین به اتهام‌های امنیتی در سال 89 برای اجرای حکم 5 سال زندانش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
رضا جمالی گزارش میداد. در انتهای مجله نیمه شب دوباره خبرهای ورزشی رو خواهیم شنید، این بار با حبیب روشنزاده.
به دنبال انتقادات وزیر ورزش و جوانان از کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، قرار است فدراسیون فوتبال امروز شنبه یک جلسه فوق‌العاده برگزار کند. به نوشته سایت ورزش 3، کیروش در این جلسه احتمالاً درباره جدایی خود نیز صحبت خواهد کرد. گرچه رئیس فدراسیون فوتبال گفته حرف‌های وزیر ورزش چیز مهمی نیست. محمود گودرزی، وزیر ورزش و جوانان، 2 روز پیش بدون آنکه نامی از سرمربی پرتغالی تیم ملی ببرد، در حضور پیشکسوتان فوتبال و اهل رسانه از جمله نمایندگان صدا و سیما گفته بود
یک بیگانه ای در اینجا میاد، ما کارفرما هستیم و او کارمند ما، کارگر ما شده کارفرما و ما در اختیار او، ما گرفتار شدیم.
در جدول ماهانه بهترین کشتیگیران فرنگیکار جهان که از سوی اتحادیه جهانی کشتی منتشر شد، حمید سوریان، دارنده 7 مدال طلای جهانی و المپیک در وزن 59 کیلوگرم، از رده اول به رده سوم سقوط کرد. این سقوط به دنبال شکست اخیر حمید سوریان در مسابقات بین المللی جام نیکولای پتروف در بلغارستان است که سوریان در اعتراض به داوری تشک کشتی را وسط مسابقه ترک گفت. در فاصله 20 روز به آغاز لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران فردا یکشنبه برای یک اردوی 2 هفته‌ای عازم فنلاند و جمهوری چک می شود. والیبالیستای ایران ابتدا در فنلاند و سپس در جمهوری چک جمعاً 5 بازی تدارکاتی در برنامه دارند. سعید معروف، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران، که نسبت به این اردو و بازی‌های تدارکاتی خوشبین است، در گزارشی در شبکه 3 اظهار داشت
با توجه که بازیکن جدیدی هم به تیم ملی اضافه شدن و نیاز داریم که بازی تدارکاتی زیادی داشته باشیم، فکر کنم که بعد از اردوی چک شرایطمون خیلی بهتر بشه.
تیم ملی والیبال ایران بعد از اردوهای تدارکاتی خود در فنلاند و جمهوری چک عازم لس آنجلس خواهد شد تا در نخستین گام در لیگ جهانی والیبال در این شهر با آمریکا روبرو شود. دیداری که به گفته سعید معروف بازی سختی خواهد بود.
فکر کنم که سخت بازی با آمریکا باشه، مخصوصا که همیشه تیم ایرانی توی اولین بازیشون اون شرایط خیلی خوب همیشه ایشون ندارن.
در لس آنجلس اولین بازی ایران و آمریکا روز شنبه 9 خرداد ماه برگزار می شود و 24 ساعت بعد دو تیم بازی دوم را برگزار خواهند کرد. والیبال ایران که در سالهای اخیر درخشش زیادی داشته، در لیگ جهانی علاوه بر آمریکا با روسیه و لهستان نیز بازی خواهد داشت. و در بازی‌های رفت لیگ فوتبال اروپا در مرحله نیمه نهایی هر دو تیم ایتالیایی ناکام ماندند. ناپل در خاک ایتالیا در برابر تیم دنیپرو از اوکراین متوقف گشت در بازی 1-1 مساوی و تیم فیورنتینا در اسپانیا مقابل سویا با 3 گل شکست خورد. بازی های برگشت لیگ اروپا 6 روز دیگر برگزار می شود.
حبیب روشنزاده بود. این آخرین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا بود. امیدواریم که هر جایی که هستید شنبه آرامی داشته باشید.